بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که یکی از مباحث مهمی که باید در بحث فقه پزشکی مورد توجه قرار بگیره مسئله زمان طبیب هست، که پزشک ضامن است مگر در یه شرایط خاص که ضامن نیست. یعنی این قاعدش هم اینجوریه که بگیم اصل زمان است، انگار داریم میگیم الا در یه شرایطی. حالا بحث سر اینه که اگر بنا هست طبیب ضامن باشد، علت اصلی چیه؟ داریم خاطرتون باشه ما هر سال که بحث رابطه پزشک و بیمار را به عنوان اجاره بحث کردیم، گفتیم که این پزشک به نوعی یک کاری را عهده‌دار میشه، در مقابلش مزد میگیره. هر کس کاری را عهده‌دار می شود و در مقابلش مزد می گیره ضامن تلفش هست. خیاط هم گفتیم همینطوره و دیگران و دیگران. نمیشه یک کاری را به عهده بگیری، قراردادم کرده باشی، مزدم بگیری، اما خراب کنی بگی من ضامن نیستم. این بحث از اینجا شروع میشه. اما خب تحت عنوان خود طبیب و زمان طبیب به شما که عرض کنم مسئله ای را در کتاب شریف شرایع منعقد کردن و حالا اگر بخواید مراجعه بفرمایید در جلد 43 جواهر از صفحه 44 تا صفحه 50 به شما که عرض کنم این بحث مطرح شده، خصوص زمان طبیب هستید. عبارت این که اینجا آوردن اینه که الطبیبو یزمنو ما یتلفو به علاجه انکان قاصرن او عالج طفلا او مجنونا لا باذن الولی او بالغا لم یأذن. صحبت جناب محقق هلی اینه که طبیب ضامن چیزی هست که به خاطر علاج تلف می کند، حالا چه جان چه اعضا چه بالاخره هر چیزی که تلف بشه از بیمار به واسطه علاج، که ممکنه حالا مثلا زیبایی طرف را تلف کنه. اومده یه کاری کرده برای که مثلا زیباتر بشه، حالا خیلی اوضاع خراب شده. طبیعتاً سلام علیکم، این طبیب ضامن هست. حالا یک مسئله فرموده که اگر طبیب قاصر باشه، این یک فرضیه که مسلم چیه؟ بهش میگن تو که قاصر بودی، یعنی توانایی لازم برای درمان نداشته، برای چی رفتی عهده‌دار درمان شدی؟ حالا ما یه سوال اینجا داریم. اینایی که طب سنتی در یک جلسه میره میشینه در یه جایی که اون کسی هم که جلسه گرفته خودش درس میده معلوم نیست خودش هم تازه طبیب باشه، بعد میاد فوری میگه من طبیبم. این مسئله واقعاً باید چجوری باشه؟ واقعا تجویزایی که انجام میشه ضامن نیستن اینا، فقط پزشک که رفته تو دانشگاه درس خونده ضامنه. این داره طبابت میکنه، به واسطه طبابتش الان چی؟ ضرر زده به یه نفر. من اخیراً خوندم که مثلا مرحوم آیت الله حائری یکی از اینها براش مثلا درمانی مشخص کرده بوده، خیلی هم حالا رنجاور و ظاهرا فرزند ایشون گفته که این مثلا ظلم به آقای ما شد، به جایی که خوبش هم بشه بدترش. خب حالا ما اولین سوال ما اینه که طرفی که مدعی بوده خوب میکنم کفایت لازم برای این درمان را داشته یا نه. ببینید، عرض میکنم کفایت لازم برای این درمان، برای اینکه معلوم نیست ما حالا در طبابت بخوایم بگیم یه نفر که میخواد مثلا طبابت چشم یه نفر رو بکنه حتما باید طبابت معده و قلبم بلد باشه. این نه الان که دوره تخصص شده اینجوریه، نه سابقا که حالا تخصص به این معنا وجود نداشت، ولی میگفتن فلانی برای شکستگی برید پیشش، فلانی مثلا اگر کسی مزاجش خوب کار نمیکنه بره پیش او. هر که یه لم میرایه گوشه ای از کار را انگار بلد بود. غیر از اینم اصلا اونم میگو من دیگه وارد نیستم، برید پیش کسی دیگری. بنابراین شاید این را حالا در همین مسئله یا ذیل این مسئله شاید به صورت تفصیلی تری هم بحث کردیم، شاید این مطلب را ما بتونیم بگیم که قصور یا عدم قصور در یک مسئله ناظر به تخصص در علم طب نیست، ناظر به توانایی در همون مسئله فقط هست، در همون بیماری خاص. حالا مثلا یک نفر میگه من یه روش درمانی بلدم فقط برای سوختگی. داشتیم دیگه، افرادی داشتیم میگفتن فقط برای سوختگی به این مراجعه بکنید، و واقعا مرهم مخصوصی داشت و مراقبت های ویژه ای را پیشنهاد میکرد، خوبم میشد. حالا این همین، اگه یه مشکل دیگری بود دیگه. پس نباید ما وقتی میگیم قاصر و غیر قاصر نظرمون به این باشه که همه مسائل طب را خوب بداند یا نداند. میخواییم بگیم در این مسئلهی که طبابت را به عهده گرفته، در همین کار خاصی که خودش را در اختیار مریض قرار داده گفته این بیماری را خوب میکنم، نباید یک کسی باشه که بی تجربه و بی تخصص باشه. این یه نکته هست. بنابراین اگه قاصر بود و اقدام کرد ضامنه. این یک. اما نکته دیگر اینه که آمده معالجه طفلی کرده که بالغ نیست. خب طفل غیر بالغ قاعدتاً اون قرارداد اجاره را که گفتیم نمیتونه طرف قرارداد باشه. وقتی نمیتونه طرف قرارداد باشه، این آقا اومده دخالت کرده و کار طبابت را انجام داده، اون قراردادش هم باطله. قرارداده باطل بود دیگه، اون ارسال عرض کردیم، این را مفصل صحبت کردیم. باید ولی طفل اجازه بده. حالا اگه ولی طفل اجازه نداده، ولو طبیب حاذق قاصر نیست، حاذق است، اما با اجازتون اینجا اومده طرف قرارداد یه بچه شده، حالا اتفاقا خراب کارش از آب در اومده، زامنه. اینم یه مورد. مورد دیگری که ایشون فرموده اینه که بالغی باشد که اذن نداده، ولو اینکه عاقل و بالغه میتونه خودش طرف قرارداد درمان باشه، اما میگه من که اجازه ندادم برای این کار. اینم اگه اقدام کرد پزشک و خراب شد ضامنه. وقتی میگه قاصره ولو اضطرار باشه، ببینید اون قضیه‌ای که ما میگیم اورژانس، بحث صلاحیت طبیب را اونجا چی مفروغ عنه گرفتیم. طرف صلاحیت نداره برای چه دخالت میکنه؟ اینا اینجوری. بله اگر صلاحیت داره باید اقدام. قصور همینه دیگه. قصور پس یعنی چی؟ قاصر هست یعنی حذاقت لازم را نداره. حالا این غیر از آن است که شما بگید یه موقعی غیر طبیبم اگه میتونه یه کاری بکنه حالا دیگه انجام بده. ببینید ما داریم میگیم طبیب، فرض اینه که این مراجعه به طبیب کرده، اما یه موقعی ممکنه شما بگید آقاقد مسئله اضطراری هست که حالا دیگه چه بکنیم، غیر طبیبم اگه یه کاری میتونه انجام بده انجام بده. اون یه بحث دیگری هست. ما میگیم این مراجعه به طبیب کرده و قرارداد کرده. در بعض صورتهای که اورژانس هست قرارداد نیست، احسانه. اصلا لازم نیست که بگیم اگه پول داشت بعدن گفتیم یرجع الی، اگه نداشت شما احسان کردی، بعد او ما علی المحسنین من سبیل میگیرتش. اینجا اصلا قرارداد است. اینا را از هم تفکیک بکنیم. صورت مسئله اینه که الطبیب یعنی این آمده مراجعه کرده به طبیب، در یه قرارداد دارن قرار میگیرن. گفتیم مبناش هم اینه که این اجاره است و در اجاره شما به عهده گرفتی ضامنی. بعد شما مثلا مواردی را میفرمایید که اصلا این صورت نیست. اون یه بحثیه که آقا یه نفر ما الان مضطر است به این که یک کمکیش بده یه نفر و اضطراراً یکی هم احسان داره میکنه، از باب اضطرار بهش کمک میده. به عرض میرسید اون خیلی متفاوته. شما مثلا تو هلال احمر، این بچه های هلال احمر که میرن کمک، خب خیلی از اینا که این چیزا بلند میگن کمک های اولیه را یاد گرفته انجام میده. کمک های اولیه یعنی در حال اضطراره، اونم داره احسان میکنه. اصلا طبیب نیست این. ما بحث اون سر طبیبه که زامنه دقت میکنه. اینا مسائلش یه مقداری نظیره هم هست ولی با هم یکی فرض نمیشه. دیروز بودی یا نبودی؟ خیر دیروز که نبودی بعد گوش بدی. بله خیلی خوب. به شما که عرض کنم این مسئله، ما دنبال این هستیم که طبیب را و زمان طبیب را بحث بکنیم. بنابراین قرارداد درمان گفتیم ملاکش هست. در اون موارد قرارداد اصلا وجود ندارد و شما از باب احسان و ما علی المحسنین من سبیل اون را نمیشه ضامنش کرد. یه نکته ای را شاید یه وقتی هم در بعضی جلسات گفتم، یک دوستی ما داریم از رزمنده های دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هست. یه مدتی رسم شده بود، حالا هم رسم هست، ولی یه مدتی رسم شده بود که جلسه های شب نمیدونم خاطره از اینجور چیزا میگذاشتن و خاطرات جنگ را میگفتن. حالا بعض وقتا یه جوری شده، ما انسان ها موجودات عجیبی هستیم، آقا مقلدیم، بد جوری هم مقلدیم. مثلا یه دو تا خاطره گفتن و یه کمی هم حالا یه جاهایش بود که جنبه به تعبیر روشنفکرات تراژیک داشت و دل آدم نسوخت و گریه کردن و اینا. یه حالا همه خاطرات جنگ شده خاطرات گریه. تا میگن راوی میاد یه مشت گیریه آدم میندازه، در حالی که این یه بخش قضیه است. حالا ابعاد دیگری، جنبه حماسی خصوصا جنگ، متاسفانه از روزهای اول فراموش شد. حالا در یه جلسه ای این دوست ما رفته بود خاطره بگه و بحث این هم اصلا تیپش کسی گریه بنداز نیست. اومده بود بگه که مثلا چقدر مسائل سنگین و حماسی و اینا رخ داده و اینا. در همین عملیات کربلای چهار ایشون گفت که توی بلنگو جلو همه بچه هم بودن، گفته بود که ما در عملیات کربلای چهار توی اروند یک کشتی بود وسط قرار داشت، ما رفته بودیم توی این کشتی بعد از آن که عملیات لو رفت و اینا، حالا نمیتونستیم بیایم طرف خودمون، نمیتونستیم بیایم طرف اونا. خب تا اینجا همه گوش داده بود. بعد گفته بود یه نفر کنار دست ما زخمی بود و ترکش خورده بود به پیشونش، این پوست جلو پیشانی را بریده بود ترکش، حالا یا تیر. پوست که بریده میشه این میکشه بالا، انگار یه پوستی رو همه جمجمه کشیده شده دیگه. گفته که این طوری بود که میرفت بالا پوست و ما گیر بودیم دیگه توی کشتی، بعد چه کار این میکردیم؟ مجبور شدیم یه مقداری از شل کف شط این را آوردیم هم میذاشتیم رو سرش که سنگین بشه این نره بالا. این را گفته بود بچه ها زده بودن زیر خنده که حالا شما نشسته در اونجا نعوذ بالله از باب چه جوانا خالی بندیه، گفته بود عرض نرسه. راستش ما وقتی شنیدیم خودمونم برامون سنگین بود که حالا مثلا با شل بخوای بذاری رو سر کسی یا اینا. یه نفر از بچه هایی که بعد از جنگ پزشک شد، حالا دوره تخصصیش داره میخونه، خب با ما آشنا بود از باب اینکه مثلا فلانی یه کمی خالی بندی میکنه، شنیدم اینطور چیزی گفته. من بهش گفتم که مثلا فلانی اینطور چیزی نقل کرده تو جلسه و حالا یه کمی هم اچه ها باورشون نشده خندیدن و اینا. گفت که من خودم تو همون کشتی بودم عیناً هم کار را کردی. گفتم شاهدی؟ گفت هم فلانی و فلانی هم شاهد. حالا این چند تا نکته داره از باب جنگش بماند که وقتی میگیم و خودمونم باورمون نمیشه که چه سر بچه ها در اومده تا این جنگ را حالا رسوندنش به اینجا. حالا یه عده نشستن الان تو خانه هاشون و در رفاهیت العیش هرچی هم دلشون میخواد میگن، طلبکار همه هم هستن، در حالی که این کشور برای حفظش و پیش بردنش این زحمت ها کشیده شده. اینا جوانای مردم بودن. این کسی که من میگم هنوز ریش و سبیل در نیاورده بوده که تو کشتی ایتو گیر بود. تا همین الانش هم که نزدیک 50 سالش داره میشود پای همون حرف وایساده. خب اینا مردن، اینا حب وطن میفهمن، اینا جهاد در راه اسلام میفهمن. خب حالا متاسفانه بعضی هم هر چی دلشون میخواد، هر طور دلشون میخواد، اصلا حواسشون نیست که مثل که یه تعهداتی، یه اخلاقی، یه دیانتی، یه چیزی هم باید وجود داشته باشه دیگه. خب اون از اون بگذاریم، اما این کاری که اینا کردن این خود تبابت نیست عزیز من. شل بذاری رو سر کسی که تبابت، خودشون هم میدونن که تبابت نمی کنن. این داره میگه بهتر از اینه که این بره بالا زشت بشه، خون ریزی بکنه، چی بشه، حالا تا همین قد که مثلا ما این را داره احسان میکنه به طرف طرف گرفتار. الان 3 شبانه روز اینا گیر بودن تا تونستن بعد از 3 شبانه روز با کل اوضاع برشون گردونن از وسط اروند. حالا اروند مثلا ارزش در این قسمت ها بگید 1 کیلومتر، این مثل دهانه فاو نیست، این قسمت محدودتر. ما بعض وقتا احساس میکنیم بچه ها که شنا میکنن تا نزدیک عراقی ها رفتن خیلی نگرانم میشدیم. خب این فاصله این قدره، بعد شما وسط این یک کشتی هم نمیتونی بچه هایی که رفته اونجا برش گردونی، چه به سر این طرفی ها میاد چه به سر اونا که تو کشتی ها میاد. خب حالا بعضی ها اینقدر لوس شدن که میگن خود برای چه این کارو کردن. خب این لوس شدن و نفهمیه دیگه. اگه اینجور بنابود باشه که الان اینا باید میگه از چینی ها بچون نمیاد، اگه ایرانی ها طول تاریخ، حالا اینا همش هم مخالفت چین میکنن آخه، اگه ایرانی ها طول تاریخ سکوت کرده بودن و اقدامی نکرده بودن که حالا ما در اختیار مغولستان بودیم. چند دفعه اینا حمله کردن تا عطار نیشابوری آقا شهید شده. عطار نیشابوری شاعر بزرگ در دفاع از نیشابور شهید شده. خود زحمت کشیده شده طول تاریخ که این کشور این کشور است، الا نداشتیمش اصلا. بعد آقایون برمیگردن که مثلا نه برای چه مونه، مگه چه شده؟ ما در طول تاریخ از هر طرف و هر کسی حمله بهمون کرده، از اسکندر مقدونی حمله کرده تا هولاکو خان مغول، مگه یک بار و دو بار اینا حمله اینجوری بوده؟ خب ایرانی ها به واسطه ای که ایرانی بوده اند وایستدن حفظ کردن. حالا یه مشتی آدم های نادون، یعنی حفظ دیانت که نمیفهمه، حفظ مملکت و کشور و وطن هم نمیفهمه. گفتم براتون شاید، حالا اینا چون تکرار میکنم در مجالس گاهی یادم میره که اینجا گفتم یا جای دیگه، اون روز یه نفر از این ترکای قرابلاغ اوقاتش تلخ شده بود، اومد پیش من گفت که در یه جلسه ای مثلا یک نفر از همین کسانی که عرض میکنم مثلا وطنم نمیفهمه یعنی چه، گفته که 60 تا ایرانی فدای یک آمریکایی، 60 تا ایرانی فدای یک آمریکایی. این قد بعضیا خبیث و نفهم شدن. میگفت اینم میگفت من برگشتم گفتم که اگه مثل تو باشه 62 تاش هم من حاضرم بدم، ولی بچه های ایران از حالا این منطقه ای هست که شما ببینید در 20 کیلومتری قبر مرتضای جاویدی داره این حرفو میزنه. کسی که گفت تنگه احد نمیگذارم تکرار بشه. مرد همیشه هست، نامرد هست. ما باید حواسمون به این مسائل باشه، همیشه مرد هست، نامرد هست. این نامردشه که اینجوری میگه. خب حالا حرفمون رفت یه جای دیگری، ولی برگردیم، بحث سر اینه که یه سری اقدام را شما ممکنه از باب احسان، اضطرار، اورژانس، از این چیزا انجام بدهید. بحث ما الان در زمان طبیبه، اصلا اونا موردش طرف مقابلتون طبیب نیست، خیلی وقتا طبابت هم نمی کنه. میگه این ضرورت شد دیگه، ها چه بکنم، داشت میمرد این کارو کرده، یه بند آورده دستی که داره خون میریزه بسته که خون نیاد. میگه اگه خون ریزی بکنه میمیره و امثال اینا. اینا بهش طبابت به این معنا نمیگیم. طبیب کسیه که یه کار را تخصصا ولو یک کار باشه. میگه من این را انجام میدهم الان دیگه، و در مقابلش هم گفتیم مزد میگیره. خیلی خوب، حالا این طبیب یزمون زامنه، اگر بگه من درمان میکنم، ولی خودش چیه؟ خودش میدونه که توانایی درمان این قضیه را ندارد. یه بزرگواری روز به بنده گفت که پدر حضرت عالی ظاهرن گفتید، گفتن یه پزشکی اومده گفته جراحی میکنم، مثلا گفته پروستات، بعد معلوم شده آپاندیس بوده. یه اینطور چیزی شده، یا برعکس گفته آپاندیس، معلوم شده پروستات بود. خب این وارد نیست. بعد گفتن چی؟ گفته من مثلا متخصص داخلی هستم، ولی هر جراحی لازم باشه انجام میدم. بعد میشه حالا غرضم اینه که این آدم ناوارده، قصور در علم و تخصص داره. اینطور کسی بگه من اقدام میکنم، بعد بگیم زامن نیست؟ زامنه. به عرض میرسید رفته طرف را خوابونده، بیهوشی داده، نمیدونم از این کارا دیگه میکنه، بعد میگی پول میخواد بگیره در مقابل، به عهده هم گرفته که بعد بارونه. حالا خدا رحم کنه، از زمانی که گردن طرف میاد توی اتاق عمل که کسی از شما نیست، همراه بیمار هم اصلا، همراه بیمار اصلا بره تو اتاق عمل، خیلی وقتا متوجه نمیشه که خلاف شد یا نشد. عرض میرسید، ولی خیلی از این موارد ممکنه زمانش گردن طبیب بیاد. اینا یه نکاتیه که خیلی الان حساسه و میخوایم بگیم مسئولیت شرعی اگه پیدا شد، طرف بعدش هم نباید دیگه خودش را از این مسئولیت کنار بکشه. قبول مسئولیت کردن تو دنیا و دیه پرداختن خیلی بهتره تا بری اونجا بده کار طرف باشی. این بده دیگه. خیلی خوب. چرا تعطیل بشه؟ ها؟
این زمان سنگی و زمینی
تعطیل نمی شود. یک، زامن هم هست. دو، اثباتش هم میکنیم. سه، عرض میرسید. نه اینطور نیست دیگه. عرض میرسید. حالا یه راهی اخیراً دیگه پیدا کردن. من معمولاً به دانشجوهایی که میرن بالین میگم که یه فکری برای این قضیه بکنید. ظاهرا بیمه برای دانشجوها هم درست شده، برای پزشکا هم درست شده که آقا اگر تو میری معالجه را به عهده میگیری، بیمه بکن خودت را. بهش میگن بیمه مسئولیت مدنی. بیمه مسئولیت مدنی برای همینه که اگر ضامن دیه شد خودش نخواد بپردازه، بیمه میپردازه. این مقدار، البته خود بیمه هم چارچوبش اینه که چی؟ قاصر نباشد. یعنی پزشکی که قاصر نیست، حالا تقصیر کرده، یعنی ایدفعه ایطور شد، نه ای که اصلا صلاحیت پزشکی نداشت، صلاحیت پزشکی نداشته باشه که بیمه نمیاد بشه مدافع او. صلاحیتش رو دارد. حالا این دفعه پیش اومد، میگه این که پیش آمد که حالا ضامن شدی شما، که اون تقصیر پزشک هست که حالا میگیم یکی از شرطاش اینه که قاصر نباشه، شرط دوم اینه که تقصیر نکند. در مواردی که به عهده پزشک میاد دیه، با شرایط خودش بیمه ضامنه که بپردازه، که اونم فشار رو سر خود پزشک به تنهایی نه. بنابراین اگر که طبیب عارف باشد. قاصر نباشه. مریضم بهش اذن بدهد. و یا اینکه ولی مریض اگه طفل هست بهش اذن بده. خب شرط سوم هم اینه که تقصیر نکند. تقصیر نکند. با این سه تا شرط به شما که عرض بکنم، بحث سر اینه که ضامن نباشه. یه شرط دیگری را اضافه میکنن آقایون و اون اینه که قبل از این که شروع بکنه، ولو این که اذن گرفته ها، اذن رضایت برای انجام عمله، اذن گرفته، حالا براءت هم بگیره. ولی اگر اخذ براءت نکنه بازم ضامنه. یعنی عارف بوده، اذنم گرفته، تقصیرم نکرده. تقصیر نکرده ها، اما اخذ براءت هم نکرده، میگن بازم ضامنه. این یه مسئله هست که اختلافیه. یکی اون چیزیه که ایشون گفت حالا طرح مسئله میکنه اینجا هست که ما آیا اخذ براءت هم غیر از اذن، غیر از رضایت آگاهانه که باید گرفته بشه مسلمن، آیا اخذ براءت هم لازمه برای که ضامن نباشیم یا نه اخذ براءت نکنه بازم ضامن نیست چون اذن داشته و عرض میرسید. این یه مسئله هست که بهش خواهیم پرداخت. این بحث بسیار بسیار ارزشمندیه. و همین که شما میبینید این مسئله در طول تقریبا 1000 سال در فقه ما مطرح بوده، که بعضی ها میگن که اخلاق پزشکی نمیدونم تازه به وجود اومده، اخلاق پزشکی تازه به وجود اومده، ولی در تمدن اسلامی ما از 1000 سال پیش رابطه پزشک و بیمار تحت ذره‌بین فقه و اخلاق بوده. و اگر حالا سوالات جدیدی در روزگار ما درست شده، همه چیز همطوره، میگن اینا مسائل مستحدث هست، اما اصلش بحث شده. وقتی اصلش بحث می شود دیگه شما میتونید رو همون اساس و پایه که سابقه خیلی طولانی داره مسائل جدیدتونم عموما چی حل بکنید. حالا این بحث زمان و شرایطش و ضوابطش و اینکه در چه فرضی اصل را تأسیس اگر کردیم، گفتیم اصل زمان طبیب هست، با چه شرایطی چی طبیب زمان به گردنش نمیاد، عدم زمان اثبات میشه، اینا مسئله ای هست که عرض کردیم اینجا مطرح شده. حالا این تک تک فروع را انشاءالله یه بررسی میکنیم و روی این بحث خیلی دقت داشته باشید. بنده در باب اجاره گفتم این بحث خیلی دقت داشته باشید. اینجا میگم برای که اینا اساس و پایه بقیه مسائله. عرض کردم این 1000 سال داره همینطور بحث میشه. وقتی شما این اساس و پایه را درست از فقها تلقی کردید، قسمت بعدی مسائل جدید را میتونید بر همین اساس حلش کنید. اما اگر اینا معلوم نشود، مباحث جدید را هم درست فیصله نخواهیم داد و یه اصطلاح اختلافی در مسئله پیش میاد. متاسفانه الانم به جای اینکه فقها میداندار این بحث باشن، یه عده دیگری هم مدعی ورود در این بحث ها هستن که این عدم تخصص اونها هم ممکنه باعث یک به اصطلاح مسائلی بشه، اینه که خود آقایون اهل علم باید به این مسئله توجه بیشتری بفرمایند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.